صفحه 128، کاترین سامری. این پرسش خیلی مهم و دشوار است. در زمانی که مارکس ایده انقلاب را می پروراند، هیچ تجربه از حزب کارگران وجود نداشت. سازمان‌های توده‌ای وجود داشتند که وارد بین‌الملل اول شدند، اما حزب‌های سیاسی وجود نداشت که به روشنی از جنبش‌های اجتماعی متمایز باشند. کمون پاریس آغازگر طرح بحث بر سر مسائل سیاسی راهبردی درباره پیوند بین جنبش‌های اجتماعی توده‌ای و قدرت دولتی بود. اما در 1905 و پس از اکتبر 1917 در روسیه بود که مقطع انقلابی را به مثابه یک مسئله سیاسی برای جنبش کارگری و نیاز به نقش احزاب سیاسی دائمی مطرح کرد. این نوع سازماندهی که برای کارگران از بیرون آگاهی انقلابی می‌آورد را به خاطر نقشی که گروه پیشاهنگ در رهبری توده‌ها دارد، برخی منتقدان توانستند به عنوان شکلی از بلانکیسم تفسیر کنند. اما اول آنکه موضع‌گیری‌های لنین بر قیام‌های واقعی انقلابی تأکید داشت، نه بر اقدامات اقلیت. او بر ضد چپروی کودکانه جنگید و وقتی پارلمان وجود داشت، طرفدار فعالیت پیشگامانه در آن بود و از ابتکارات انقلابی توده‌ای در روسیه، حتی از حرکت‌های بسیار قهرآمیز در مقابله با سرکوب تزاری پشتیبانی می‌کرد. همانطور که می‌دانی، توده‌ها پیش از اینها در انقلاب 1905 مبتکر شوراها بودند. کل فرایند روسیه خیلی متفاوت از کودتای بلانکیستی اقلیت بود. دوم آنکه تمایز لنینیستی بین سازمان‌ها یا حزب‌های سیاسی با جنبش‌های توده‌ای سودمند است. البته در عمل همواره این خطر وجود دارد که نقش رهبری کننده ی حزب پیشاهنگ را جایگزین جنبش توده‌ای کند. یعنی گفتار و عملکرد پیشاهنگ به نمایندگی از توده ها بدون آنکه در کنترل آنها باشد تبدیل گردد. اما وجود یک حزب سیاسی دائمی برای استمرار مبارزه، برای آموزش، برای درس گرفتن از شکست ها و دیگر وظایفی که احزاب سیاسی باید ایفا کنند ضروری است. وظایفی که جنبش توده ای، در پرانتز، با فراز و فرودهایش در کشاکش مشکلات دیگر، پرانتز بسته، نمیتواند آن را به خودی خود انجام دهد. تردیدی نیست که حرمت قائل شدن بر دموکراسی و انتخابهای جنبش توده‌ای یک مسئله کلیدی برای خود رهایی است. همچنین توانایی متقاعد کردن اکثریت دلیل محکمتر و کارآمدی برای درست بودن انتخابهای حزب هستند. بنابراین باید پاسخهای کاذب به این پرسش واقعی را کنار گذاشت، یعنی چگونه شکلی دموکرات و کارآمد از فعالیت سیاسی برای یک پروژه رهایی بخش ابداع کنیم. البته پاسخها بسته به شرایط متفاوت گوناگونند، اما تردیدی نیست که هر نوع سازماندهی میتواند بوروکراتیک و سرکوبگرانه شود. اما کنار گذاشتن مفهوم سازماندهی و احزاب راه حل این مشکل نیست. یکی از کارکردهای حزب سیاسی که برای پروژه رهایی بخش مبارزه می کند، ادغام این مبارزه با مبارزه آگاهانه برای شیوه های دموکراتیک در میان رده های خودش، در مناسباتش با جنبش های توده‌ای و در درون خود این جنبش ها باید باشد. این مبارزه آگاهانه باید بخشی از آموزش به اعضای حزب برای انتقاد از این تفکر باشد که گویی سیاست به احزاب تعلق دارد و باید هر گونه انحصار را در گزینه‌های اجتماعی و سیاسی کنار گذارد. بنابراین احزاب سیاسی می توانند در یک جامعه دموکرات و در قبال جنبش‌های توده‌ای کثرت‌گرا و سودمند واقع شوند. تردیدی نیست که می توانیم از روندهای بروکراتیک و اقتدارگرایانه درون حزب بلشویک، حتی بیش از استالینی شدن حزب، انتقاد کنیم. در این زمینه به تدریج کثرت‌گرایی و ضد قدرت متقابل در برابر آنچه بعداً حزب واحد مسلط شد، کمتر و کمتر شد. وضعیت جنگ داخلی نیز روندهای سرکوب مباحث بسیار قوی درونی و نظام سیاسی کثرت‌گرا را آسان‌تر ساخت. این روند که روزا لوکزامبورگ از آن انتقاد کرد، جبرگرایانه و اجتناب‌ناپذیر نبود. اما پرسش حقیقی این است که در جامعه‌ای که در آن اهداف رهایی بخش به عنوان غایت اصلی تعیین می‌شوند، نهادها و سازوکارهای مورد نیاز برای فرایند پرتنازع و پیچیده تصمیم گیری چیست؟ چگونه می توان سیاست را دگرگون کرد و نگذاشت که به انحصار احزابی که در پی قدرت خودشان هستند درآید؟ سعید رهنما: تردیدی نیست. من در مورد نیاز به رهبری و احزاب سیاسی تردید ندارم و رهبری می تواند به اشکال مختلف و در سطوح مختلف ایجاد شود. تأکید من بر جنبش توده‌ای و دامنه مورد نیاز برای آگاهی و آمادگی سیاسی به منظور تغییر عمده اجتماعی و سوسیالیسم است. فکر می‌کنید از تجربه‌ها و اشتباه‌های بلشویک‌ها یا دیگر انقلابی‌ها چه درس‌هایی می‌توان آموخت؟ کاترین سامری: در بحث ضرورت رهبری، باید بین رهبری خودخوانده و رهبری حقیقی که جنبش توده‌ای برگزیده است تمایز بگذاریم. همچنین مسئله توان جنبش توده‌ای برای نقد و تغییر رهبری مطرح است. لنین تلاش کرده بود اقداماتی بر ضد بوروکراتیزه شدن حزب انجام دهد. باید موضوعات مربوط به محدود کردن امتیازهای افراد دارای مسئولیت، گردش رهبری یا حتی عزل برخی رهبران را به خاطر آورد. دومین جنبه رویکرد گرامشی در مورد نوع روشنفکران ارگانیکی است که جنبش توده‌ای می‌تواند پدید آورد. یعنی رهبرانی که با دانشی خاص مبتنی بر تجربه به همراه کسب همه دانش گذشته و پشتیبانی و اعتماد توده ها از دل جنبش زاده می شوند. همچنین ضروری است که بر ضد جداسازی نقش ها و کارکردهای حزب و جنبش توده ای در خصوص مسئولیت تصمیم گیری مبارزه کرده. عمیقاً بر این باورم که سیاست باید از آن کل مردم و جنبش‌های توده‌ای باشد و آنها باید راه بیانش را بیابند. اشکال تازه جنبش‌های اجتماعی سیاسی می‌تواند ترکیبی از انجمن‌ها و سازمان‌های سیاسی باشند و سازمان‌های سلسله مراتبی که میان احزاب یا رهبران و توده‌ها تمایز قائل می‌شود اجتناب کند. سعید رهنما: درباره مسئله انقلاب در یکی از نوشته‌هایتان با عنوان اروپای شرقی، بازبینی انقلاب‌های ابهام‌انگیز 1989، دو معیار برای انقلاب قائل شدید. یکی بسیج توده‌ای و دیگری دگرگونی رادیکال. اما مسئله سمت و سوی تغییر هم مطرح است. می توان از بسیج و جنبش وسیع اجتماعی برخوردار بود، اما عناصر ارتجاعی می توانند آن را در اختیار خود بگیرند و این منجر به پس رفت می شود تا پیش رفته. به تازگی در بخش اعظم خاورمیانه و به اصطلاح بهار عربی شاهد آن هستیم. کاترین سامری: قطعاً چنین است و در مورد 1989 من بر بعد ضد انقلابی تأکید کردم. علاوه بر آن به شکل روشنتری تأکید هم کردم که خود سازماندهی توده ها در آن دوره خیلی محدود بود و امکان دستکاری و دگرگونی ابهام‌آمیز از بالا را آسان ساخته. اما اگر به بحث کلی فرایندهای انقلابی ضد سرمایه‌داری بازگردیم، پیش از هر چیز با مسئله تدارک تغییر رادیکال به منظور افزایش امکان حرکت به جهت مطلوب روبرو می شویم. در اینجا ما با یک تنش یا تناقض مواجهیم که می توان با ارجاع به نقد مارکس از به اصطلاح سوسیالیست های تخیلی و رد هر نوع الگوی انتزاعی یا از پیش تصور شده اقلیتی خارج از جنبش های توده‌ای آن را خلاصه کرده. این مسئله هم درست و هم نادرست است. البته نخستین مشکل تا آنجا که به تدارک مربوط می شود، محدودیت کارهایی است که در چارچوب سرمایه‌داری می توانید به اجرا درآورید. فکر می کنم جریان‌های انقلابی با دو معما و ریسک یا به عبارت دیگر با دو خودکشی مواجه می شوند. یکم این ایده که در چارچوب جامعه سرمایه‌داری تقریباً بدون محدودیتی می‌توانیم به بدیل‌های سوسیالیستی، ارگان‌های خودمدیریتی و مواردی از این گونه دست یابیم. اما همچنان که تجربه بسیاری از تعاونی‌ها و نهادهای خودمدیریتی به ما نشان می‌دهد، خطر در اینجاست که فشارهای محیط سرمایه‌داری به قدری است که می‌تواند این نهادها را به درون سیستم براند و دگرگون کند و تابع منطق سرمایه‌داری سازد و بدین ترتیب توانمندی‌های بالقوه آنها را برای مقابله با سرمایه‌داری از بین ببرد. آنها بدون دارا بودن ظرفیت مقاومت و مبارزه با سیستم حتی قادر به اصلاحات هم نیستند. این جنبه است که می‌توان به مسئله سمت و سوی تغییر که شما مطرح کردید مرتبط ساخت. اما ریسک دیگر آن است که بدون تدارک منتظر لحظه فرجامین قیام عمومی بمانیم که شاید هیچگاه از راه نرسد. یا شاید این لحظه از راه برسد اما بدون شرایط مقاومت در برابر روندهای منفی مانند بوروکراتیزه شدن سریع یا جایگزینی پیشاهنگ که پیشتر از آن صحبت کردیم. بر این باورم که در هر حالت باید تدارک ببینیم، همه هم و غممان را صرف خودسازماندهی توده ها و کنترلشان و تصمیم گیری ها بگذاریم و در ضمن از خطرات انطباق با سیستم موجود هم آگاه باشیم. همچنین باید آنچه را جنبش توده‌ای بدون تدارک مهیا می کند به دقت مورد توجه قرار دهیم و درس‌های شکست‌های گذشته را در نظر بگیریم. تردیدی هم نیست که باید از خطراتی که در مورد امکان در اختیار گرفتن و دستکاری جنبش توده‌ای توسط نیروهای ارتجاعی که به آن اشاره کردید آگاه باشیم. هیچ تضمینی وجود ندارد مگر اینکه کثرت‌گرایی، خودسازماندهی، دموکراسی رادیکال، آموزش مداوم و تلاش برای حفظ پتانسیل‌های مقاومت وجود داشته باشد. نیز باید از مشارکت در نهادهای قدرت که در آن هیچ امکانی برای اجرای برنامه مورد نظرمان را ندارد اجتناب کنیم. صفحه 133 سام گیندین. تغییر انقلابی قطعاً نیازمند رهبری است، چرا که مردم به طور همسانی پرورش نیافتند و منطقاً باید از جای آغاز کنید و بنابراین با هسته‌ای از مردم آغاز می‌کنید که آمادگی بیشتری برای سازماندهی تغییر رادیکال دارند. اما مسئله کلیدی تکوین یک پایگاه مردمی است و امر مبرم در این زمینه توسعه بخشیدن به طبقه کارگر در مفهوم وسیع کلمه به عنوان یک نیروی اجتماعی است. در مورد سوسیال دموکرات‌ها مسئله صرفاً این نیست که سوسیالیست‌ها سیاست‌های رادیکال‌تری از آنها دارند. تفاوت این است که سوسیال دموکرات‌ها تلاش بر این دارند که وارد دولت شوند و سیاست‌های مطلوب را اعمال کنند، در حالی که پروژه سوسیالیستی اساساً به توسعه بخشیدن به توانمندی‌های مردم معطوف است. نمی توانیم به هدفهایمان دست یابیم مگر آنکه بتوانیم توانایی کارگران را برای تحلیل، اندیشیدن، تدوین استراتژی و بحث دموکراتیک توسعه ببخشیم. مگر آنکه قادر باشیم فضاها و ساختارهایی خلق کنیم که از طریق آن این کار را انجام دهیم و کارزارها و مبارزاتی را راهبری کنیم. بسیاری از کارگران با این واقعیت که سرمایه‌داری سیستم بدی است، مخالفتی ندارند. آنچه کنشگری آنان را محدود می‌کند، این پرسش است که واقعاً با آن چگونه می‌توان مقابله کرد؟ خلاصه آن که آنان سازوکارهایی را که بتوانند در آنها برای تغییر احتمالی سرمایه‌داری مشارکت کنند، نمی‌یابند. اتحادیه‌هایشان محدود است. مسلماً اتحادیه‌هایشان بر برخی چیزها تأثیر می‌گذارند، اما نه بر ساختارهای بزرگتری که بر حیاتشان چیره است و گزینه‌هایشان را شکل می‌بخشد. همچنین حزب‌های سوسیال دموکرات در واقع مانعی در برابر تغییرند و خود بخشی از مسئله اند. بنابراین کارگران به زندگی خصوصیشان رو می آورند، خود را با شرایط انطباق می دهند و برای بقا تلاش می کنند. از این روز که نقش اصلی سازمانهای سوسیالیستی باید آموزش برای روشن کردن چارچوب مسائل آنها باشد، اما آموزشی که در پیوند با مبارزه است و قطعاً شامل خلق ساختارهایی است که از طریق آن مردم قادر به مبارزه باشند. در اینجا منظورم صرفاً سازمانهای سیاسی و انتخاباتی نیست، بلکه همه انواع سازمانهاست. سازمان‌های فمینیستی، سازمان‌هایی که با نژاد پرستی می‌جنگند، سازمان‌هایی که در میان مردم کار می‌کنند و مانند اینها. در تأکید بر اهمیت آموزش و پیوندش با مبارزات، تجربه من در جنبش اتحادیه‌ای این است که اگرچه کارگرانی هستند که به فعالیت فکری کنجکاو و علاقه‌مندند، کارگران به طور عام آموزش به طور انتزاعی را چیزی تجملی و نامرتبط با زندگیشان می‌بینند و تنها وقتی آن را مربوط می‌شمارند که بخشی از مبارزاتشان باشد. سعید رهنما: خوب است این نکته اخیر را دنبال کنیم، به ویژه از آنجا که شما مستقل از زمینه‌ها و دستاوردهای دانشگاهی فعالیت‌های مهمی در جنبش کارگری در یکی از مهمترین و بزرگترین اتحادیه‌های کارگری در آمریکای شمالی داشته اید. خیلی خوب است که درباره مسئله ظرفیت سازی و سازماندهی توضیح دهید. سام گیندین: اجازه دهید تجربه‌ای را برایتان بیان کنم که بر پیوند بین ساختارها و در این مورد ساختارهای مستلزم آموزش و مبارزه تأکید دارد. در اواخر دهه 1970 ما در اتحادیه کارگران خودروسازی در مورد مجوزی آموزشی برای بخشی از نیروی کار مذاکره کردیم که به آنها اجازه می‌داد 4 هفته با دریافت دستمزد در مرکز آموزشی ما حاضر شوند. این راهی برای ایجاد نسل تازه‌ای از رهبران بود. این دوره‌ها دوره‌های فنی نبود، بلکه دوره‌هایی درباره فلسفه، اقتصاد و تاریخ با انبوهی از ایده‌های مارکسیستی بود. آغاز این برنامه‌ها به تصادف همزمان بود با ورود نسل تازه‌ای از کارگران به محیط کار و نیز هجوم نولیبرالی به کارگران که در حال ظهور بود. بخش اعظم محتوا به مبارزه با نولیبرالیسم جهتگیری یافت. سعید رهنما: واقعاً جالب است. این دوره‌ها را طراحی کردید و شرکت‌های خودروساز هزینه‌اش را می‌پرداختند. سام گیندین: بله، ما از شرکت‌هایی که هیچ دخالتی در این دوره‌ها نداشتند از طریق مذاکره پول دریافت کردیم. پاسخ اولیه‌شان به پیشنهاد این بود که چرا ما باید پول بدهیم تا شما به آنان مارکسیسم درس بدهید؟ برای انجام این دوره ها کادری متشکل از 200 کارگر را پرورش دادیم که به عنوان همیار، آموزگار عمل می کردند و تا حدی به عنوان سازمان دهندگان چپ. انتظار داشتیم که طی یک دوره 10 ساله بتوانیم از طریق این دوره ها و از طریق دوره های کوتاه‌تر، 1 هفته‌ای، مانند تربیت کادر رهبری سیاه‌پوستان، رهبری زنان، محیط زیست و مانند اینها، 10,000 کارگر را آموزش دهیم. مادامی که اتحادیه درگیر مبارزه با شرکت ها بود، این برنامه موفقیت آمیز بود. دانشجو کارگرها پس از گذراندن دوره به محل کار بر می گشتند و درگیر مبارزاتی مستمر می شدند. روزهایی برای اقدام، مبارزه با تجارت آزاد، تظاهرات بر ضد کاهش بیمه بیکاری یا مراقبت‌های بهداشتی و مواردی از این دست. اما بعد وضعیت تغییر کرد، چه در سطح ملی و چه در سطح بین المللی و فرهنگ مبارزه اتحادیه‌ای به تدریج زوال یافت. بنابراین وقتی اتحادیه ها شروع به مصالحه کردند، پویش آموزش نیز تغییر پیدا کرد. مثلا اگر مشارکت کنندگان می گفتند که باید بر ضد این مصالحه ها مبارزه کنیم، این امر در تناقض با خواست رهبری اتحادیه قرار می گرفت و باعث ناراحتی آنها می شد. اتحادیه کنترلش را بر آنچه که باید و یا نباید در کلاس ها درباره‌اش بحث شود افزایش داد و مدرسین هم برای حفظ موقعیت خود و از آنجا که نمی‌خواستند به خط تولید بازگردند پذیرفتند که چیزهایی هست که نباید بر سرش بحث کرد. علاوه بر این، از آنجا که مدت زمان درازی از کار دور بودند، پایه محدودی در محیط کار داشتند و شانسشان برای انتخاب شدن در واحد محلی اتحادیه کم بود. آنان مصالحه خود را با این استدلال برای خودشان و نیز برای دیگران توجیه می کردند که گرچه مسائل عمده‌تری را که در برابر اتحادیه قرار داشت مطرح نکردند، اما کماکان قادر بودند مسائل کوچکتر و کم خطرتر مانند مراقبت از کودکان، تبعیض مثبت و پرداخت‌های منصفانه را طرح کنند. بنابراین اتحادیه‌ها سرانجام به وضعیتی رسیدند که کادرهایی که آموزش داده بودند تا دوره‌های رادیکال را تدریس کنند، چه از نظر آنچه که تدریس می‌کردند و چه از نظر آنکه کنشگران سیاسی در اتحادیه شوند، عقیم و بی‌حاصل شدند. در اینجا 2 مسئله مهم هست. نخستین مسئله به رابطه بین مبارزه و ساختار مربوط می‌شود. ساختار مهم بود، اما میبایست در پیوند با مبارزه قرار گیرد. وقتی دیگر مبارزه حضور نداشت، ساختار عملاً نقشی منفی ایفا کرد. دومین مسئله به سر و کار داشتن با کسانی مربوط میشود که دوره‌ها را به پایان رساندند و به کار برمیگشتند. آموزشی که ما ارائه کردیم مؤثر بود، اما ما نتوانستیم آنان را به عنوان سازمان دهنده پرورش دهیم. نتیجه آن بود که بسیاری از دانشجویان پس از اینکه دوره را می‌گذراندند، احساس می‌کردند از بقیه کارگران برترند و حتی تا اندازه‌ای کارگران کارخانه را تحقیر می‌کردند. آنان خودشان اکنون سوسیالیست بودند و آن را آموخته بودند، در حالی که کارگران در کارخانه چنین نبودند. همراه کردن دیگر کارگران مشکلی جدی بود و مهارت‌های لازم برای جذب آنان پرورش نیافته بود. و از این رو کارگران دوره دیده احساس کردند راحت‌ترند که این ایده‌های نویافته رادیکالشان را به میان مردمی ببرند که در میانشان افرادی چپگرا بودند. مثلا درباره کوبا و نیکاراگوئه کار کنند. سرانجام به جای اینکه رهبران طبقه کارگر در محیط کار شوند، خود را از همکارانشان جدا کردند. سعید رهنما: پس آنها تبدیل به نخبگان تازه کارگری شدند، از یک نظر این بخشی از واقعیت مربوط به تأثیر تحرک و جابجایی موقعیت اجتماعی است و عامل مهمی است که برای سازماندهی کارگری باید در نظر گرفت. سام گیندین آنها به نوعی خود را چنین می دیدند، البته کماکان مترقی بودند. آنها عمدتاً خارج از اتحادیه کار می کردند و اگر در آن زمان در اونتاریو احزاب واقعاً سوسیالیست داشتیم، بسیاری از این کارگران را می توانستند جذب کنند و به آنها نحوه سازماندهی و انجام کارهایی را بیاموزند که اتحادیه نمی توانست انجام دهد. بنابراین غیاب حزب‌های چپ نیز آنها را بلا تکلیف می کرد که این هم درس دیگری است. در غیاب احزاب چپ حتی اقدام ترقی خواهانه اتحادیه‌ای قدرتمند تأثیر بسیار محدودی باقی می گذارد. سعید رهنما این موضوع به ویژه از آن رو جالب است که با پیوندهای بین اتحادیه‌های کارگری، احزاب سیاسی مترقی و فرایند سیاسی مربوط می‌شود. علاوه بر آن، به ارتباط بین سطوح ملی و بین‌المللی ارتباط می‌یابد. همانطور که گفتید، وقتی شرایط در سطح بین‌المللی تغییر می‌کند، پیامدهایی در سطح محلی دارد. بعداً به این نکته برمی‌گردم. صفحه 138 مایکل لیبوویتس در مانیفست کمونیست بحث بر سر دگرگونی انقلابی است. جنبه‌هایی از آن به مسئله پیروزی در نبرد دموکراسی مربوط می‌شود که با فرایند مقابله مستمر با منطق سرمایه و تعرض به آن سر و کار دارد. معنای این امر ضرورتاً این نیست که پیشاپیش باید از جنبش آگاهانه اکثریت فراگیر برخوردار بود. مسئله این است که این خودآگاهی از کجا ناشی می شود؟ این فرایند مبارزه است که آگاهی را محقق می کند. مارکس بر ضرورت سازماندهی طبقه کارگر تأکید کرد و این تمایز اصلی وی با بلانکیست هاست که جهتگیریشان در جهت تسخیرهای توطئه آمیز بود. بلشویک ها پیش از اکتبر قطعاً درگیر سازماندهی طبقه کارگر بودند. مسلماً حزب سوسیال دموکرات آلمان درگیر سازماندهی طبقه کارگر بود. اما این بدان معنا نیست که آنان باید آگاهی اکثریت فراگیر را شکل دهند. اگر بگویید که انقلاب سوسیالیستی صرفاً انقلابی است که باید مستلزم جنبش اکثریت فراگیر باشد، آنگاه باید بگویید که انقلاب اکتبر نمی بایست رخ می داد. سعید رهنما در اینجا بحث باید و نباید مطرح نیست، هرچند بر این باورم که پس از انقلاب فوریه مسیرهای دیگری هم می توانست وجود داشته باشد که خارج از موضوع بحث ماست. بخشی از دلایل شکست بلشویک‌ها و استقرار یک حاکمیت اقتدارگرانه دیگر به فقدان همین ویژگی‌ها هم مربوط می‌شد. مایکل لیبوویتس بله، تردیدی نیست که مسائلی وجود داشت، اما بحث اینجاست که آیا این مسائل به علت آن بود که سطح توسعه خیلی پایین بود یا آن که به دلیل آن بود که آنان مردم را قدرتمند نکردند؟
آبای بورد برد برد دات کام